19 فوریه است و برنامه خبری رادیو زودی تقدیمتون. سلام، نخستم را با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داریم. مفتشان ضد فساد علی مردانوف را بازپرسی کردند. اگرو اینوست بانک تا به حال نمیتواند بیش از 730 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند.
یک مرتبه وابسته به اون مبلغی کریدیتی که از جانب مقامات مورد تفتیش قرار گرفته شده بود، مورد بازپرسی قرار داده شده بودند. شوید
گران بود، باز گران تر می شود. ظاهراً طلب بوجینا و شرکت های ساختمانی در دوشنبه به نرخ خانه ها به تاثیر نمی ماند.
همه قدر می گویم که 600 سومانش می گیرم، فکر می کنم نمی رسد.
در میان چور دریا و یا سیمای زنانه مهاجرت، دوری از مادر مهاجر فرزندان را بر محل بزرگ کرده است.
مثل زنکای کلونه که همین در خونه شون کار میکنم، نم رنگ همو در خونه من رنگ همو زنکای کلون کار میکنم.
وکرون تفسیر خبر گزاری شد. در یک سال گذشته ستو منصبداری توجیک وابسته به کروپسیه مجازات شده و 172 نفر آنها از وظیفه محروم گردیدند. این امور امروز زمین نشستی مطبوطی اجنسی زیدی فساد صدا داد. در این برابر مثل سالهای قبل وزارت تندرستی و معارف با عنوان نهادهای فساد زده کشور یاد شدند. اما طوری به نظر می رسد در نشستی خبری قضیه بازپرسی شدن مرادعلی علی مردانوف بیشتر سر و صدا پیدا نمود.
مقامات آجنسی ضد فساد در تاجیکستان تصدیق کردند که مرادعلی علی مردانوف رئیس اگرو اینوست بانک بازپرسی شده است.
او همگی یک مرتبه وابسته به اون مبلغی کریدیتی که از جانب مقامات مورد تفتیش قرار گرفته شده بود، مورد بازپرسی قرار داده شده بودند. شوید
اگرو اینوست بانک تقریبا 4 سال باز با بحران روبروست و نمیتواند بیش از 730 میلیون سامانی امانتی مردم را بازگرداند. خبری بازپرسی مرادعلی علی مردانوف سال گذشته سر و صدای زیاده را در رسانه ها به میان آورد. گفته می شد که مقامات تفتیشاتی نسبت به مرادعلی علی مردانوف رفتاری دغلانه کرده اند.
مراجعات وابسته به دغلی یا درستی رفتاری کارمندان ما از جانب خودی او به مخوبات ورید نشده.
خودی مرادعلی علی مردانوف و بانک زیر رهبری او تا به حال این قضیه را شرح نداده است. مرادعلی علی مردانوف سال 2015 در آغاز بحران بانکی رئیس اگرو اینوست بانک تعیین شد و بیش از یک سال باز کم نما است.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که با حل شدن مشکلات سیاسی روابط دوشنبه و تهران رو به بهبودی میآورد. مسئله مناسبات این دو کشور یکی از موضوع مطرح شده در نشست خبری این نهاد بود که امروز در دوشنبه دایر گردید. سراج‌الدین مهری‌الدین در این برابر در رابطه با موضوعهای مختلفی داخل و خارج کشور اظهار نظر کرد. شادمان یتیم در این باره گزارش میدهد.
چون این مشکلات نباید در بین کشورهای دوست و برادر وجود داشته باشد.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید در روابط سیاسی دوشنبه و تهران یک مشکل کوچک باقی مانده است و امیدوار است که مناسبت ها خوب خواهند شد.
فعلا نیز ما تلاش داریم که البته مناسبت ها باز هم خوبتر شود. بعضی گروه های سیاسی و مالیوی این کشور اون تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی حزب نهضت اسلام که با اون واقعه های 4 سپتامبر 2015 دست داشتند، همین گروه های مالیوی و اقتصادی همین ساختار یا که تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی رو دستگیری میکنند. برای همین فقط در مسئله های سیاسی ما کمی گوییم که مشکلات با این کشور داریم.
وزیر کارهای خارجی در حال سبب اصلی سرد شدن مناسبت های دو کشور را به پشتیبانی ایران از حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت می داند که مسئولان این حزب آن را رد کردند. وزیر امور خارجی تاجیکستان 12 فوریه در نشست مطبوعاتی به سؤال خبرنگاران پاسخ می داد، گفت که در بخش های دیگر از جمله اقتصادی اجتماعی میان دوشنبه و تهران مشکل وجود ندارد و افزود که شماره از شرکت های ایرانی در طرح مهم راغان شرکت دارند. اظهار نظر وزیر امور خارجه تاجیکستان در مورد روابط با ایران در حال صدا داد که رئیس جمهور امام‌علی رحمان در پیام مردم ایران را به مناسبت 40 سالگرد انقلاب اسلامی تهنیت گفته است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین در رابطه با وضع شمال افغانستان و سر و صداها در باره احتمال خطر از آن سوی مرز اظهار نظر کرد. به سؤال خبرنگاران که تا کجا وضعیت تشویش آور است و آیا احتمال بازگشتن مرزبانان روس وجود دارد گفت
ما در رژیم معتدل سرحد خود حفظ کرده ایستادیم و یگان مخل تغییراتی گوییم که فوری که از اون طرف ما حس کنیم که در اینجا باز هم مقداری تروریست‌ها زیادتر شدن ما این گونه معلومات نداریم.
وزیر کارهای خارجی همچنین گفت روزهای نزدیک جلسه کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان دایر می شود و این کمیسیه از این پس برای معین کنی مرز و علامت گذاری آن به فعالیت های عملی بیشتر کار می کند.
ما علاقه این را بررسی کردیم با جانب قرغیزستان و خصوص در ملاقات من با وزیر کارهای خارجی قرغیزستان در سمرقند 12 ینوار ما باوری دارم که بعد از این جلسه ای که در پیش است همین پروسسی گفتگوها تیزاینده می شود.
سالهای زیاد است که مقامات تاجیک و قرغیز در باره مذاکرات در مسئله تعیین و علامت گذاری مرز تعیین سرنوشت انکلاو ها صحبت میکنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان سال گذشته بیش از 1 میلیون متری مربع منزل ساخته و با استفاده داده شده است که در سالهای آخر رکوردی می باشد. اما با این وجود تا به حال اکثریت ساکنان در این کشور بنابر قیمت بودن نرخ خانه نمی توانند صاحب سرپناه باشند. هرچند گفته می شود اصلاحات اخیر در قانونهای کشور ارزش منزل زیست را باز هم بلندتر خواهد برد. همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمه در این باره گزارش تهیه کردند و آن را کیو مرسیاتو تقدیم میکند.
اکثر ساکنان تاجیکستان امکانیت خریداری خانه در بلند آشیانه نفت ساخت را ندارند. ارزش 1 متر مربع در ساختمان ها حدود $500 را تشکیل میدهد، در حالی که معاش میانه در کشور همگی $200 است. برای صاحب شدن به 5 متر مربع یک ساکن تاجیکستان باید تمام معاش یک سالش را پسنداز کند. مسئله گرفتن ایپوتکا نیز برای خریداران خانه نمیتواند راه حل باشد.
یک به حاضر شرایط که مثال معاشی که ما مثال اگر بگیریم به این نمیرسد. برای چی که حساب کنید که معاشی که همین روز ما میگیریم فقط در همون روزگاری تامین روزگاری خود ما میرسد.
در تاجیکستان با این نرخ ها خریدن خانه تقریبا غیر امکان است اگر منصبدار و یا با تجارت مواد مخدر مشغول نباشی.
با درآمدی من خریدن خانه امکان ندارد.
همه قدر میگم که 600 سومش میگیرم فکر میکنم نمیرسد. ما فکر کرده بار اومدم چی رو
نمیدونم. حیران شد چه کنیم، بازی دکورم نیست نه کورای هیچی.
ساختمان بناهای نوی استقامتی زنبروخای بعد باران رو میمونند. تقریبا 10,000 متر مربع در یک ماه. نرخ منزل یک حجره‌ای که مساحتش 50 متر مربع است از 25 تا 30,000 دلار را تشکیل میدهد. این گونه خانه ها تیز به فروش میروند، ولی متخصصان میگن که دایره افراد خانه‌خر محدود بوده، اکثرا منصبدار و یا تاجر هستند.
مثلا صاحب کاران هستند که این خانه ها را به مقصد به اجاره دادن و یا با نرخ قیمت تر فروختن میخرند. همچنین آنهای هستند که منزل هایشان را تخریب کردند و با پولی که برایشان همچون جبران داده میشود در بیناهای نوساخت منزل خریداری میکنند.
با وجود آن که در یک سال اخیر قیمت هر 1 متر مربع خانه ها تا 30% پایین رفت، اما برای بیشتری مردم نرخ ها دست نارس باقی ماند. این هم در حالی است که به باور کارشناسان به همین زودی نرخ خانه ها باز بلند می رود، زیرا پارلمان تاجیکستان به قانون درباره دیگر پرداخت ها تغییرات وارد کرد و موافق آن شرکت های ساختمانی من بعد برای به دست آوردن اجازه ساختمان به هر 1 متر مربع زمین از 17 تا 22 دلار باج پرداخت خواهند کرد. سازمان های بودجوی و انشاءات سیاحی و صنعتی از سپردن این باج آزاد هستند.
مبلغ جمع شده برای رشد بخش اجتماعی مصرف می گردد، مثلا بنیاد کودکستان ها و یا تعمیری راه ها. ما همه این مسئله ها را آموختیم و بعدن به پارلمان پیشنهاد کردیم. این جنبه منفی ندارد.
اما تحلیلگران میگن وکیلان عامل اصلی وارد کردن تغییرات را نام نمی برند. آنها میگن این اقدام مخصوص به خاطر بلند برداشتن نفوذ شهرداری است.
جنبه اول این است که مؤلفان طرح مذکور با لوبیگری منفیتی ماموریت شهرداری که طور معلوم است در این مقام پسر پرزیدنت کشور امام علی رحمان فعالیت دارد ظاهراً خواستند از حساب این مبلغ گذاری علاوهگی در غنی کردن بودجه پایتخت سهم گذارند. البته چنین تجربه در کشورهای دیگر نیز هست. جنبه دیگرش این است که با نظر داشت وجود عامل های منفی و کروپسیونی به خصوص صحیح پرداخت پذیری ساکنان تاجیکستان، اصلاحات وارده و بازار تاثیری بد خواهد داشت.
سوچاتم نالیچه کروپسیون اتنشینی و دروگیخ نگاتیونیخ یولینی
تایی سالهای اخیر در تاجیکستان نوهای نوی اندازستانی رایج می شوند. طبق آماری رسمی شماره صاحبکاران کم گشته و از این حساب درآمد به بودجت کاهش یافته است. اخیراً حکومت به بررسی مسئله پولکی کردن شاهراهای بین شهری پرداخت. ظاهراً بودجه شهری از حساب باج ستانی از ساختمانها غنی خواهد شد.
و گزارش بعدی ما نیز از سرنوشت خانواده قصه میکند که مست قرضداری به خاطر بنیاد خانه مادر و سالهاست از فرزندانش جدا کرده است. مادر میگوید هرچند میداند که این همه دوری مهر فرزندان را نسبت او کم کرد، اما امکان برگشتن را فعلا ندارد. به گفته زینت فیض و سکین نویه شهر نو، از یک سو مهنت وزنی در غربت و سوی دیگر غم و غصه فرزندان به سلامتیش اثر کرد، اما بیشتر از همه او از امنیت کودکانش خواطر است، چون در تنهایی به وای میرسند. برای یوسفی زندگی این اویلا آشنا شد.
جهانگیری 17 ساله بعد از سنف 9 دیگر به مکتب نرفت. نه اینکه خواندن نمیخواست، بلکه نمیتوانست، زیرا مادری تنهایش در مهاجرت کاری در روسیه است و جهانگیر باید دو خواهر و دو طفل یتیم مانده خاله مرحومش را سرابانی کند. حتی در جای هم کار کردن نمیتواند، زیرا در منزل ناتمامشان که در یک تپه بیرون از دهه گلستان ناحیه شهری نو بنیاد شده است، برای مخصوصا دختران نابالغ جای امنی نیست.
وقتی که ما همی خونه را ساز کردیم، همی قصاص کرده تونستیم که اوچان رفت که باید همی را ساز کنیم در دوام شد.
پدر این خانواده از مادرشان چند سال قبل جدا شده بود. بر اضافه خاله جهانگیر در روسیه سری فرزند رفت و دو طفل یتیم مانده خواهر را مادر جهانگیر به پرستاری گرفت. خواهری کلان جهانگیر نیز با سبب وضع مشکل زندگی خانواده بعد از سنف 9 دیگر به مکتب نرفت.
که از مثل زنه که کلانه که همین در خونه شون کار میکنم، من رنگ هم ها در خونه من رنگ هم زنه که کلان کار میکنم. ما خودمون هم مایده هم هم با دو کودک مایده قطیمون های کودک خالم خاله رحمتیم قطیمون های مثل گریب میشوند، صوفه میشوند، چکو کنیم در که بگیم خودمون گوش میکنیم.
در این خانواده تنها دختر 14 ساله اشون تحصیل میکند. او در سنف 7 میخواند، اما میگوید وضعی روزگارشون اگر همین طور باشد، باور ندارد که پس از ختم سنف 9 تحصیل را ادامه دهد. زیرا میگوید سال جاری نتوانست لباس مکتبی خرد و مجبور شد لباس های کهنه مکتبی خواهر کلانش را پوشیده به درس رود.
هم پولی که چم روی میکنم فقط می خورد و خوراکی میخریم تمام.
زینت وایسوا مادر خانواده را پرداخت قرض برای ساختمان منزلش مجبور به مهاجرت کاری در روسیه کرده است. در روسیه در یک طرف خانه طبق و کاسه می شوید. در تاجیکستان جای کار نداشت، با پول قرض برای فرزندانش سرپناه نیمه ساخت بنیاد کرد، ولی آنها را اجبار تنها گذاشت.
با پیش فرزندم برم، با پیش فرزندم فقط من وزی در نظر من فقط با پیش دخترم رفتم در بود. برای وقتی پیر خودنی وزرس شونه باید که من وارا مسولگف یک کسی باشده برشم که مسولگف فهمم.
این خانواده زنی مهاجر به آب دسترسی ندارد. از پول مهاجرت مادر فرزندان یک ماشین آب را تا 100 سومانی میخرند، اما چون ظرف نگهداری بزرگ هم ندارند، پول یک ماشین آب را میدهند و نصفش را اجباراً به درختان میریزند و یا در زمین نزدی حولی. آبی برف و باران یگانه منبع دسترسی به آب برای شستشویشان است.
گزارش مذکور در اساس کمک‌های زینت وایس از رادیو آزادی تهیه شده است. اگر شما می‌خواهید با رادیو آزادی همکاری کنید، عکس و نوار و خبر خود را طریق رقم 420-724-056-61 به وایبر و واتساپ ما بفرستید. با عرض سپاس از اون که در این 15 دقیقه ما رو تماشا کردید، برنامه امروز رو پایان میبریم. نوارهای جالب و گزارش‌های روز رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید، چون معمول فردا صبح بر وقت برای شما نوید بامدادی تقدیم میشود. فراموش نکنید فراگیری خبرهای تازه است. تا اون وقت خدا نگهداری هر یکش.
خرج می‌شود که سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت بهار
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. دموکرات ها و جمهوری خواهان کنگره ایالات متحده آمریکا در مسئله امنیت مرزهای جنوبی این کشور به سازش مقدماتی رسیدند. این سازش باید از اعلان شاتداون نوبتی پیشگیری کند. 15 فوریه می بایست کار حکومت نگاه داشته شود. ریچارد شلبی، سناتور جمهوری خواه، به روزنامه‌نگاران گفت که کنگرسمن‌ها توانستند در ملاقات پوشیده به سازش اصولی دست یابند. واخوری پوشیده تا نصف شب روز دوشنبه ادامه کرده است. جزئیات سازش شرح داده نمی شود. در حال حاضر معلوم نیست پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از سازش حاصل شده پشتیبانی می کند یا نه. طرح سازش جدا کردن 1.375 میلیارد دلار را برای ساختمان دیوار بین مرز ایالات متحده آمریکا و مکزیکو در نظر دارد. ترامپ برای دیوار 5.7 میلیارد درخواست کرده بود. اگر جانب‌ها تا آخر هفته جاری به سازش نرسند، آنگاه حکومت ایالات متحده آمریکا ممکن است دوباره قسمان فعالیتش را بس کند. اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پاتریک شانهان برای مشورت با فرماندهان نظامی آمریکایی و مقامات عراقی به بغداد آمد. در رفت این سفر آینده بودن نیروهای آمریکایی در عراق پس از بیرون شدن نیروها از سوریه همسایه بررسی می شود. شانهان روز 12 فوریه از افغانستان وارد عراق شد که با یک سفر اعلان نشده آنجا بود. سفر به بغداد در حال روی می دهد که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت پایگاه نظامی آمریکا در عراق به آن خاطر مهم است که واشنگتن از نزدیک ایران را نظارت کند. پرزیدنت عراق بهرام صالح بعدن گفت که کنستیتوسیای این کشور اجازه نمی‌دهد که قلمرو عراق همچون پایگاهی تهدید کننده با منفیت و امنیت کشورهای همسایه استفاده شود. در پایگاه ایالات متحده آمریکا نزدیک به 5200 نظامی هستند که وظیفه‌شان تمرین و مشورت امنیتی با نظامیان عراقی می باشد. ماه دکابر ترامپ اظهار داشت که نیت دارد 2000 نظامیش را از خاک سوریه بیرون آورد. پرزیدنت دونالد ترامپ در پیوستگی با این روز دوشنبه 11 فوریه در سخنرانی خود در نخستین معرکه پیش از انتخاباتی سال 2020 در ال پاسو، شهری در تکساس ایالات متحده آمریکا گفت: In the Middle East our brave warriors
have liberated virtually در خاور میانه رزمندگان دلیر ما تقریبا 100% عراق و سوریه را از گروه ستیزجویان دولت اسلامی آزاد کردند. اکنون شما از این آدمان نمیشنوید. اکنون ما بر میگردیم. این به نزدیکی اعلان خواهد شد. در هفته آینده یا شاید کمتر اما خیلی زود اعلان خواهد شد. ما 100% خواهیم داشت. وقتی که من این کشور را گرفتم این یک بسر و سامانی بود.
در انتخابات پرزیدنتی اوکراین شماره رکورد نامزدها 44 کس اشتراک خواهد کرد. رئیس کنونی کشور پیتر پوروشنکو نیز یکی از نامزدهای اساسی به شمار می رود و وعده می دهد که در مهلت دویم 5 ساله پرزیدنتیش کشور را عضو اتحاد اروپا و ناتو خواهد کرد. بنابر نظرپرسی های اخیر در انتخابات پرزیدنتی 31 مارت سروزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو و حجو نگار ولادیمیر زلنسکی رقیبان اساسی پوروشنکو هستند. مسئولان آژانس ضد فساد تاجیکستان میگویند که در زندان‌های تاجیکستان میتواند فساد جای داشته باشد. محمد سعید فیض الله زاده، سردار سرریاست مبارزه با کرپسی آژانس ضد فساد، روز 12 فوریه به خبرنگاران گفت: آنجایی که کار هست، البته فساد نیز هست. فیض الله زاده در پیوستگی به حادثه آشوب در زندان رقم 3 شهر خوجند گفت: آن کارمندان زندان که دست به پاره‌گیری زده اند جزا خواهند گرفت. با گفته مقامات اکنون نزدیک به 10 کارمند پیشینه این زندان به جوابگری کشیده شدند.
طالبان هیئت 14 نفره گروه مذاکراتی را مشخص کردند که ماه فوریه در دور نوبتی گفتگوها با فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان اشتراک کند. در اظهارات این گروه از 12 فوریه گفته می شود که گروه طالبان را شیر محمد عباس استانیکزای رهبری می کند. با این فهرست اینچنین نام انس حقانی برادر زندانی رهبر شبکه حقانی یک گروه با نفوذ در هیئت طالبان وارد شده است. ذبیح الله مجددی سخنگوی طالبان گفت که حقانی زندانی در کابل باید آزاد شود و در مذاکرات اشتراک کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رئیس اجنسی هوانوردی تاجیکستان گفت به شرکت سامان ایر و تاجیک ایر مشوره دادند که نرخ بلیت پروازها را به روسیه پایین بیارند، وگرنه مسافران از دست خواهند رفت، زیرا حالا بیشتر از مسافران تلاش میکنند از 20 فرودگاه بین المللی در ازبکستان و قرغیزستان استفاده کنند. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم برایتان ارائه میکنم. اکرام سبحانزاده رئیس اجنسی هوانوردی تاجیکستان گفت وجود چند فرودگاه بین المللی در نزدیکی تاجیکستان از جمله در ازبکستان و قرغیزستان آنها را وادار کرده است که در مورد کاهش نرخ بلیت به روسیه چاره اندیشند. نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می رود و یک مایه انتقادی مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمت بلیت ها اساسا در موسم بهار و تیر ماه وقتی سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. رئیس اجنسی هوانوردی تاجیکستان روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
از آنه که در یک فرصت معین با یک درآمد نسبتا زیادتر فعالیت کردن، مسافران از دیگر فرودگاه استفاده می برند، به همین خلاصه آمده در سیاست تریفی معین کننده نرخ چیپته ها ما مسئله گذاری کردیم و پس از این اگر شما بینید 2400 به سمت تنها به سمت دوشنبه مسکو اگر بینیم فروش چیپته هست.
سبحان‌زاده افزود شرایط نوی اقتصادی آنها را وادار میکند که برای هر یک مسافر تلاش کنند، اگر نه همه مسافران را از دست خواهند داد. او گفت تا چند روز دیگر موسم بهاری سفر مهاجران تاجیک به روسیه آغاز میشود و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را ضرور است برای آنها شرایط بهتر و نرخ مناسب پیشنهاد کنند. در همین حال بعضی از ساکنان تاجیکستان میگویند حتی ارزش بلیت با 2600 سومانی معادل $260 آمریکایی برای آنها گران است. یکی از همصحبتان ما در دوشنبه گفت برای سفر به مسکو با قیمت 2000 سومانی بلیت یافت، اما در کیسه‌اش این مقدار پول نداشت و گفت ممکن است توسط قطار یا автобус برود یا شاید از بانک قرض بگیرد و بعدی کار کردن از روسیه به آن می فرستد. ابراهیم جابیرو سابقه دار عرصه هوانوردی تاجیکستان و سابق رهبر ریاست اویاسیون گرجانی تاجیکستان 11 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با یک دستور پایین آوردن نرخ بلیت ها غیر ممکن است. وی گفت
اگر نرخ سوشوری ایمو نسبت قزاقستان قیمت باشه نسبت ازبکستان قیمت باشه، اگر نرخ سوشوری این با بالانس شوی نرخ بلیط و آدم رسونه بوس نرخ خدمات رسونی فرودگاهی را بدن وکو اما این مورا در مضمون حساب کرده بعد اونجا گفتن ممکنه که امکان پذیر هست یا نه. ما با فکر ما ممکنه امکان پذیر است. این بعد از طرف یعنی مقامات ماموریت رئیس گرجدانی باید این یک نظرات از بالا یعنی نرخ گذاری باید باشه. این سیاست است.
برخی از صاحب نظران میگویند که قبلا شرکت های هوایی در مورد بالا رفتن قیمت بلیت دلیل پیش می آوردند که نرخ سوزشواری افزایش یافته است، اما با گفته پیرو چهارشنبه تحلیلگر اقتصادی نشریه ازی پلوس همکنون روشن شد که این همه از افسانه بیش نبوده است. قبلا اجنسی آمار تاجیکستان گفته بود که سال گذشته ارزش بلیت یا خدمات شرکت های هواپیمایی کشور بیش از 23% گران شده است. مقامات میگویند از یک سو نرخ سوزشواری و از طرف دیگر نرخ گرانی تعمیر هواپیما در خارج با ارزش بله تاثیر میگذارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
معرفت مرادова 15 سال است در خانه اجاره به سر میبرد. پیش از این او اویلادار بود و در خانه شوهر زندگی میکرد. میگوید زمانی در بدر شد که بعدی مرگ همسرش نزدیکان شوهر مرحومش منزل آنها را از راه فریب فروختند. خانه‌ای که از شوهر برای او و یگانه پسر دو سالش به میراث مانده بود از دست رفت. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلوی رو هم میکنم. این ساکن 44 ساله شهر دوشنبه میگوید بعد ازدواج دو سال با شوهرش در روسیه کار کرده با این پول توانستند در محله گیپرازمی کناره‌های پایتخت یک منزل سه حجرگی را صاحب شوند. اما بختی آنها در خانه ارزوها زیاد طول نکشید. بعد حدوداً یک سال زندگی شوهرش بر اثر بیماری درگذشت و او پسر دو سالش تنها موندند. این زن میگوید هرچند با مشکلی زندگی خود و فرزندش رو پیش میبرد، تنها سرپناه زندگیش دل او را برای آینده گرم میکرد. بخبر از اینکه برادران شوهر خانه میراثی را فروخته آنها را در بدر کردند. این هم صحبتی رادیو زودی گفت.
رفتم قطعی برام گفت، زن گفت که اگر تشویش نکش ما خود ما خانه را میفروشیم. نه شوهر تا قرض دارم خیلی دروغگویی کرده، همه این چی را به ما گفت زدن خانه را دست ما گرفتن. بعد او بعد ما اومد سودم مراجعه کرد، سودم مراجعه کرد خاص سود طرف ما هر دوستو حلقت تو زیر نه مو میرم می کور تو جای میشه که خونه رو به ما چی میکنن نه کی ای بولم نمیتونن که می خونه رو میرس خری یکم کیه با کی باید می خونه داده شود طرفداری نمیکنن.
معرفت مرادوا میگوید با گذشت 3 سال تلاشش برای با راه مراسو برگردونیدن میراث شوهرش با پیوندان او نتیجه نداد و بعدن به دادگاه شکایت کرد. 12 سال باز بحث دادگاهی او برای برگردونیدن منزل میراثی ادامه دارد. حالا عثمان جان عبدالله میراث خوری اساسی این منزل و پسری معرفت 18 ساله شده حق قانونی دعوا برای این میراث را پیدا کرده است.
اگر امو خونه ای که از پدرم برای من میراث مونده است اگر حوز می بود ما میسود در کوارتر نمیشتیم خمون در اونجا زندگی میکنم روز چی مون میبردیم روز مون میبردیم.
در تاجیکستان میراث با دو راه قانونی و از طریق وصیت داده می شود. طاهر قادرزاده رئیس کلیگی دادگاهی اوید به پرونده های گرجدنی دادگاه عالی تاجیکستان 4 میانور در صحبت با رادیو آزادی گفت نابالغانی که صاحبی مال و ملک هستند یا میراث به نام آنها گذاشته شده است بدون اجازه مقامات وصیت بیگانه کردن آنها منع است. قادرزاده گفت
شخصانی که نابالغ هستند و حقوق به میراث دارند، حقوق آنها را اصلا نمایندگان قانونی آنها باید حمایت کنند. اگر پدر وفات کرده باشد مادر، اگر مادر نداشته باشند بابا و بیبی که آنها وصی پرستار شده میتوانند. در صورتی که اگر این شخص یتیم کل باشد آنگاه مقامات وصی و پرستاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در شهر و نواحی ها وظیفه دار هستند و قانون آنها را عهده دار کرده است که حقوق میراثی نابالغان را حمایت کند.
این مسئول دادگاه عالی تاجیکستان میگوید هرچند این نهاد آمار دقیق بحث های مربوط به میراث و تقسیم میراث را حساب نکرده است، اما میان 15000 پرونده های اویلوی در سال 2018 بحث های مربوط به این مساله کم نیست. میراث یا تقسیم میراث والدین بعد از مرگ آنها یکی از مساله های بحث برانگیز جامعه تاجیکستان است که در اکثر حالت ها حتی با قطعی رابطه های خش و تباری و ایجاد بحث های طولانی دادگاهی و خشونت می پیچد. کارشناسان می گویند که مشکل اقتصادی و بیکاری، کم زمینی تاجیکستان و گرانی نرخ منزل این مساله را عمیق تر می کند. وکیلان دفاع می گویند که سبب اصلی این همه بحث ها در نبود فرهنگ رسما میراث گذاشتن است. وکیل دفاع بختیار نصرالله می گوید بیگانه کردن میراث یا خرید و فروش آن تا زمان قبول حجت میراث ناممکن است. این وکیل دفاع می گوید سالانه تا 10 پرونده های مربوط به میراث را پیش می برد. هرچند به گفته نصرالله شکایت ها در مورد تقسیم و یا از خودکنی میراث زیادند و در بعضی محل هم بحث ها تا به دادگاه نمیرسند و پیوندان بعد از فوت صاحب ملک میراث را به راه مراسم میانی هم تقسیم میکنند. هرچند قانون های تاجیکستان در مساله تقسیم میراث به میراث برها نابسته به جنس آنها برخورد یکسان دارد، اما در تقسیم میراث برتریت بیشتر به پسران داده میشود و معمولا خانه پدر و مادر حق پسری خردی اعتراف میشود. این هم با تاکید جامعه شناسان به مردسالار بودن جامعه تاجیکستان نیز ربط میگیرد.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای غم چی بود ای دل غیر از این پریشانی روشنی مرا نشناخت رو به ظلمت آوردم کی توانم از دیدن هی چراغی از دانی هی چراغی از دانی پوزش گناهان را غیر از او نیارم گفت وای از این مسلمانی وای از این مسلمانی
جامعه قرقیزستان آتش بحث ها در مورد باز شدن پایگاه دوم روسیه در این کشور هنوز خاموش نشده است. مسکو برای بررسی این مسئله اظهار آمادگی میکند ولی بیشکک اشاره دارد که ضرورت برای این نمیبیند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. انگیزه واکنش های آماوی در قرقیزستان مصاحبه سفیر این کشور در روسیه الیک بیگ جکشن قلوف به خبرگزاری روسیه تاس گردید. در این مصاحبه جکشن قلوف خاطر نشان میکند که مسئله ضرورت باز کردن پایگاه دوم نظامی در جنوب قرقیزستان در اختیار رهبریت عالی دو کشور قرار دارد و احتمال در ملاقات ماه مرد بررسی شود. اظهارات سفیر در قرقیزستان واکنش‌های گسترده به بار آورد. گفتگوها با وجود آمد که روسیه با این راه می‌خواهد موقع خود را در قرقیزستان قوی‌تر کند. خود جکشن قلوف روز 4 فوریه این بحث‌ها را شرح داد و گفت مضمون اظهاراتش را تحریف می‌کنند و از طرف‌های وارد بحث درخواست کرد که متن مصاحبه را بخوانید.
آنجا گفته شده است که احتمال پرزیدنت‌ها این مسئله را بررسی کنند. تنها همین. شما می دانید که در افغانستان وضع شدت می گیرد. منطقه های جنوبی ما در نزدیکی با افغانستان قرار دارند و احتمال بررسی ها روی تأمین امنیت در منطقه صورت بگیرند. شاید بررسی ها هم صورت نگیرند. تنها همین. چیزی مشخصه نیست.
وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف در آغاز هفته روان در بیشکک بود و موضوع پایگاه دوم نظامی این کشور در قرقیزستان را شرح داد. او گفت در این باره باری اول میشنود ولی آماده است که این مسئله را با مقامات قرقیز بررسی کند. رهبر نهاد سیاست بیرونی قرقیزستان چنگیز ایدربکوف در نوبت خود این مسئله را شرح داد و با آن راضی شد که رئیس جمهور سارونبه جینبکوف در این مورد اظهارات روشن ارائه کرد. جینبکوف ماه دکبر سال گذشته در نشست مطبوعاتی گفت برای قرقیزستان یک پایگاه نظامی روسیه کافی است. مسئله باز کردن پایگاه نظامی دوم روسیه در قرقیزستان از سال 2006 به این سو مطرح می شود. آن زمان رسانه ها نوشته بودند که جانب قرقیزستان برای پایگاه در ولایت بودکن قطعه زمین جدا کرده است، اما روسیه خواستار تمرینگاه کهنه ولایت اوش شد. اندری گروزین مدیر شعبه آسیای مرکزی در پژوهشگاه کشورهای اتحاد دولت های مستقل در صحبت با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت مسکو وضعیت را پیگیری خواهد کرد و برخواسته از این اقدامات بعدیش را معلوم میکند. او گفت
صحبت ها در مورد باز کردن پایگاه دوم نظامی از خیلی پیش وجود دارند. اگر دریا داشته باشه در این باره هنوز در زمان حکومت خرمانبک باقیوف میگفتند. اما با سازی همه گونه سیستم های نظامی تنظیمات قابل توجه فناوری و مأموری را می طلبد. این یک مسئله ساده نیست که بروید و یک خوده بخلانید و اعلان کنید که این پایگاه است. روشن است که فعلا روسیه روی امکان پذیر بودن چنین یک اقدام می اندیشد.
سال گذشته وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو اطلاع داده بود که روسیه پایگاه نظامی کشورش را در قرقیزستان و تاجیکستان تقویت خواهد کرد، اما در دایره های کارشناسی قرقیزستان دیدگاه قاطع در مورد ضرورت باز کردن پایگاه دوم نظامی در جنوب کشور وجود ندارد. سیاست شناس مدت تیولگنوف بر این نظر است که از نقطه نظر عملی با فرق از سالهای 90 و 2000 حالا ضرورت روشن برای این نیست. به گفته وی اگر بخش نظامی این مسئله را کنار گذاریم، پس آن بیشتر به ضرورت های سیاسی تحمیل شده است.
شاید خود پایگاه ها آنقدر مهم نباشند که ضرورت گفتگوزارها در مورد آنها مهم است. فکر میکنم تاکید روی تأخیر ایجاد پایگاه در جنوب به آن خاطر صورت میگیرد که هنگام دیدار مورد نظر پرزیدنت ها این یا آن موضوع مربوط به امنیت بررسی شود.
تا سال 2014 در قلمرو قرقیزستان بجز انشاءات نظامی روسیه، اینچنین پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه منس وجود داشت که به نیروهای ناتو در افغانستان خدمت میکرد. در دوام 12.5 سال آمریکا به قرقیزستان برای اجاره پایگاه همه ساله در آغاز 27 میلیون دلار و بعدتر 60 میلیون دلار پرداخت میکرد. اما در سال 2013 پارلمان قرقیزستان با تشبث رئیس جمهوری سابق الماسبک اوتامبایف سازشنامه را قطع کرد و بعد یک سال آمریکایی ها بیشکک را رسما ترک نمودند. روسیه یکی از شریکان اساسی استراتژی قرقیزستان دانسته می شود. در این کشور حدود 1 میلیون مهاجر قرقیز کار می کنند. یک قطار تحلیلگران تاکید می کنند که بیشکک در حال حاضر عمدتاً سیاست خارجی یک جانبه را با امید چشم انتظاری های مسکو دنبال می کند. در قرقیزستان یک قطار انشاءات نظامی روسیه وجود دارند. بزرگترین آنها پایگاه هوایی در کند است. سال 2012 همه انشاءات زیر اتحادیه پایگاه حربی هوایی متحد شدند. ایردرام کند، پایگاه نظامی بحری استقلال، نقطه سیسمولوژی شهری مایلوس او و نقطه تماس در چلوادر شامل این اتحادیه می باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی نویه سینا با تحقیق خودکشی محمد جان دولتوف خواننده مکتب اینترنتی رقم یک شهر دوشنبه آغاز کرده است. محمد جان 15 سال داشت و در صنف 8 میخواند و چند سال پیش مادرش را از دست داد و در خانه یتیمان مسکون شد. پدر و مایندرش موقتاً در دوشنبه زندگی میکنند. مقامات دادستانی نویه سینا روز 11 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند با خاطر خلل نرساندن به جریان تفتیش جزئیات حادثه را آشکار نمیکنند. یک مصاحب ما در این نهاد گفت علاقه پرونده جنایی باز شده است و بازپرسی آموزگاران ادامه دارد و تفصیلات بعد انجام تفتیش اعلان می شود. در مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که محمد جان دولتوف روز جمعه 8 فوریه خود را به دار آویخته است، ولی از این بیشتر جزئیات ندادند. جمال الدین امیرخانوف مدیر مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه نیز از شهر خودکشی محمد جان خودداری کرد. او گفت تنها بعضی از آموزگاران و خوانندگان مکتب اینترنت به ذکر نام خود گفتند میان محمد جان دولتوف و یک آموزگار او در مسئله گرفتن بها یکدیگر نافهمی وجود داشته است. جسد محمد جان دولتوف را روز 9 فوریه در مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی از نظر گذرانیدند. یک مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت در گردنش داغ سیاه نمایان بود و تشخیص معلوم نمود که او خود را به دار آویخته است. مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه یکی از کلانترین مؤسسه های تعلیمی جمهوری به شمار می رود. این مکتب در محله گیپرزیمی پایتخت جایگیر است و در آن بیش از 300 کودک یتیم و بپرستار تعلیم می گیرند. تا این لحظه میسر نشد که نزدیکان محمد جان دولتوف را پیدا کنیم، ولی در اداره آمبودسمن کودک در تاجیکستان گفتند نسبت به حادثه خودکشی محمد جان بی‌طرف نیستند و قضیه را جدی پیگیری میکنند. خودکشی جوانان و کودکان و نورسان بارها مورد نگرانی جامعه شده است، اما خیلی کم اتفاق افتاده است که نورسان در داخل مؤسسه تعلیمی رشته حیات خود را برکنند. مقامات میگویند تنها در سال 2017 در تاجیکستان بیش از 80 نورس قصد به جان خود کردند. یک پژوهش بنیاد اطفال سازمان ملل در دو سال قبل معین کرده است که سبب اصلی قصد جان خود کردن نورسان و جوانان با بی توجهی والدین، بی خبر بودن از حال و دنیای آنها و دور بودن از نوازش و مهربانی است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
تیم منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان بر هیئت جوانان باشگاه فرنس ورش مجارستان با حساب 2-1 پیروز شد. تاجیکستان را در اولین بازی های زمستانه بچه های آسیا سه ورزشکار نمایندگی میکند. لیانیل میسی حملگری بارسلونای اسپانیا معاشی از همه بلند میگیرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش میکنم. تیم منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه بر هیئت جوانان باشگاه فرنس ورش مجارستان با حساب 2-1 پیروز شد. در این بازی که در انتالیای ترکیه دایر گردید، دو گل منتخب نورسان تاجیکستان را رستم سایرف به ثمر رسانید. فوتبال بازان نورس تاجیک در انتالیا باز دو بازی کنترلی انجام می‌دهند. چنانچه آنها روز چهارشنبه 13 فوریه با تیم اکادمیک بولت کلوب گلاتساکی از دانیا رقابت میکنند. زین‌الدین رحیموف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی های کنترلی در ترکیه برای دسته منتخب نورسان کشور یکی از مرحله های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می شود که از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو دایر می گردد. آقای رحیموف افزود:
уже они почувствовали это, что чемпионат мира это не шутка, во-первых.
بچه‌ها خوب درک کردند که چمپیونات جهان شوخی نیست. بنابراین مهارتشان را سیقل می‌دهند.
чуть-чуть прибавляют мастерстве.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. خبر دیگر: تاجیکستان را در اولین بازی‌های زمستانه بین‌المللی ورزشی بچه‌های آسیا که در شهر یوژنا ساخالینسک یا ساخالین جنوبی ولایت ساخالین روسیه جریان دارد، سه ورزشکار نورس جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانوف و ذکرالله شمس‌الله نمایندگی میکنند. هر سه ورزشکار تاجیک در نمود لیژران کوهی در رقابت‌ها آید به سلالم و سلالم بزرگ شرکت می‌ورزند. در اولین بازی‌های زمستانه بین‌المللی ورزشی بچه‌های آسیا که تا روز 17 فوریه ادامه خواهد کرد، حدود 1300 ورزشکار از 20 کشور آید به 8 نمود ورزش رقابت می‌کنند. و خبری آخرین: فوتبال بازانی که در مسابقات قهرمانی اروپایی معاش از همه بلند می‌گیرند اعلان شدند. روی خط آنها در سامانه نشریه ال اکوایپ چاپ شده است. در صدر این روی خط حملگری بارسلونای اسپانیا لیانیل میسی قرار دارد. او در یک ماه 8.3 میلیون یورو بجز پرداخت انداز فایده میکند. مقام دوم را حملگری یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو کسب نموده است. معاش او نسبت به میسی ارجنتینی قریب 2 برابر کمتر است و 4.7 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. حملگری باشگاه اتلتیکو مادرید آنتوان گریزمان با 3.3 میلیون یورو در جایگاه سوم قرار دارد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بعد کامیون ها وگان ها در ایستگاه های راه آهنی ترکمنستان بیش از 100 وگان باربری تاجیکستان درماند. تفسیه راهبری آژانسی هوانوردی به شرکت ها نرخ را پایان برید وگرنه مشتری ها را از دست می دهید.
قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می شنوید.
تاجیکستان هنوز به خلاصه نرسیده است که آیا شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا یک سازمان زیر نفوذ روسیه بشود یا نه. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 12 فوریه در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت این مسئله را همه جانبه می آموزند و از کارشناسان نیز تا به حال مشورتی مشخص نگرفتند. روسیه بارها به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در اتحاد اقتصادی اوراسیا بر رویش باز است. در این سازمان اقتصادی بجز از روسیه، بلاروس و قرقیزستان و قزاقستان و ارمنستان هم شاملند. سراج الدین مهردین میگوید با همه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا همکاری خوب دارند و از جانب دیگر تاجیکستان با کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا بجز از قرقیزستان مرز ندارد و بیش از 90% مال از طریق ازبکستان دسترس می شود. آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا میگوید در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه‌ها، مال و خدمات کفالت داده می‌شود. با توجه به این مهاجران کاری مشتاق هرچه زودتر به اتحاد اقتصادی اوراسیا شامل شدن تاجیکستان هستند. آنها باور دارند که عضویت تاجیکستان در این سازمان زیر نفوذ روسیه شرایط کاری آنها را در این کشور بهتر خواهد کرد. ولی در گذشته بعضی از مقامات در تاجیکستان گفته بودند که شرایط عضویت در سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا بازگویی منفعت‌های کشور نیست. جف بزوس مالک شرکت آمازون گفت که وی مورد قلابی و شانتاژ نشریه نشنال انکوایر قرار گرفته است. با گفته بزوس نشریه تهدید کرده است اگر میلیاردر از ادامه تحقیقات درباره پیدا کردن عکس‌های خصوصی و مکالمه الکترونی بزوس دست نکشد، عکس‌های اوریان اوران نشر خواهد کرد. بزوس نامه‌های الکترونی نشریه نشنال انکوایر را همگانی کرد که از وی طلب می‌شود از ادامه تحقیقات دست کشد. بزوس که بیشتر از 130 میلیارد دلار ثروت دارد، با کرا کردن دتکتیو خصوصی می‌خواهد دقیق کند که چگونه عکس‌های عشق‌ورزی و با معشوقش به دست نشریه رسیده است. چند پیش نشریه نشنال انکوایر مقاله‌ای را درباره رابطه‌های غیر نکاحی بزوس نشر کرد. یک روز پیش از نشر مقاله بزوس خبر داد که از همسرش جدا می‌شود. با گفته مالک آمازون خبری شروع تحقیق راهبری نشریه دیوید پکر را به خشم آورد. پکر با تیم پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رابطه های زیج دارد. بزوس همچنین افسود انعکاس قتل روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقجی از روی نشریه واشنگتن پست نیز ممکن است پکر را به خشم آورده باشد. نشریه واشنگتن پست به بزوس تعلق دارد. و شرکت سومونیر اعلان کرد که از روز 3 مارس امسال به فرودگاه نو استانبول پرواز انجام خواهد داد. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماه دیگر پوره به کار آغاز میکند و فرودگاه آتاتورک بسته میشود. با گفته مسئولان شرکت، سومونیر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 دفعه پرواز میکند. پروازهای روزهای سه‌شنبه و جمعه و یکشنبه اجرا میشوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خط سیر براه مانده است. ماهی گذشته هواپیماهای تاجیکیر شرکت دولتی تاجیکستان از پرواز ماندند و بعضی از پروازهای این شرکت را سومون ایر انجام می‌دهد.
کیوم مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در ایستگاه های راه آهن ترکمنستان بیش از 108 وگان حامل مال و کالاهای تاجیکستان درمانده است. داخل این وگان ها مال و محصولات گوناگون نیاز تاجیکستان از جمله روغن پخته، قیام شیر، مواد سوزشواری و سنگ مرمر و اشیای خام ضروری شرکت تلکا بوده است. در یک سندی که دسترس رادیوی آزادی شد گفته می شود به حالت 8 فوریه در اسکوه ترکمنباشی، سرخس، ترکمن آباد، تالی مرجان، کلیف 108 وگان باربر تاجیکستان درمانده است. در اداره راه آهن تاجیکستان روز 12 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند تا به حال از همتایان ترکمن خود در مورد چون و چرای این راهبندان پاسخ مشخصی نگرفتند. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در رابطه با درماندن وگان‌های تاجیکستان در ترکمنستان گفت:
آیدی ترکمنستان من امیر گفتنی هستم که ما با ترکمنستان همچنین با تمام کشورهای منطقه همکاری خوب داریم در همه مسئله ها، هم در مسئله های سیاسی، هم در مسئله های اقتصادی و اجتماعی. لیکن اون چیزی که مثال روزهای اخیر کمی مشکلاتی برای گذراندن ماشین های بارکش تاجیکستان در حدود این کشور روی داده است، ما متاسفانه تا حال از جانب ترکمنستان یکون شرحی نگرفتیم، گرچنده که ما در سطح های گوناگون البته ما این را خواهش کردیم. لیکن همین را ما گفتنی هستیم که البته این چنین مشکلات نباید در بین کشورهای دوست و برادر وجود داشته باشد.
ضمناً تنها قطارهای تاجیکستان نیست که در ترکمنستان درمانده است، بلکه ماشین‌های بارکش تاجیکستان نیز اجازه عبور از قلمرو ترکمنستان را ندارند. مقامات ترکمن از روز 4 فوریه به این طرف اجازه ندادند که ماشین‌های باربر تاجیکستان به قلمرو این کشور وارد شود. جانبی تاجیکستان میگوید که تا هنوز هیچ پاسخی رسمی از مقامات ترکمنستان دریافت نکردند. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات اشقابات اخیراً با ماشین‌های باربر که از کشورهای دیگر از جمله ترکیه به تاجیکستان بار می‌آورند اجازه عبور از مرز خود را داده است، ولی با گذشت حدود 10 روز و با وجود تلاش‌های مقامات تاجیک، جانب ترکمنستان سبب و عامل‌های بستن مرز بر روی ماشین‌های باربر تاجیک را شرح نداده است. از سفارتخانه تاجیکستان در اشقابات به رادیو آزادی گفتند که مقامات ترکمنستان وضعیتی به عمل آمده را تا حال رسما شرح ندادند و بدون آگاهی رسمی عبور ماشین‌های تاجیکستان را بستند. نمایندگان سفارت تاجیکستان در اشقابات به رادیو آزادی گفتند بر رانندگانی که در نیمه راه ماندند در تماس میباشند و به آنها وضع را شرح دادند. به گفته این نماینده سفارت از طرف فرابی ازبکستان حدود 8 ماشین در ماندند، ولی دقیق نمیدانند که در ایران چند ماشینی باربر تاجیکستان بند ماندند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید صاحبان ماشین ها میتوانند از دو راه الترناتیوی دیگر استفاده کنند.
این یکی است با گیرات خطی و این خطی میتوانند گیرات خطی بیایند.
بله.
به واسطه افغانستان هیرات خطی کسی که اگر روید میکنند راهی دویم این با حدود آذربایجان بعد رفتن از پورت باکو با پورت اکتاو قزاقستان و به تریتوری ازبکستان آمدند.
اما با گفته صاحب کارا این دو مسیر برای بارکشانی طولانی می باشد و خراجات آن زیاد است. بار اول نیست که ترکمنستان به یگان شرح رسمی گذشتنی ماشین های بارکش تاجیکستان را از قلمروش منع میکند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه آگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد از قلمرو ایران وارد کشورشان شود. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند در مرز ترکمنستان و ایران درماندند و نمیدانند سبب های راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان. این راهبندی مقامات ترکمن در راهی ماشین‌های بارکش تاجیکستان بیشتر از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشقابات هیچ شرح واضحی درباره منع ورود ماشین‌ها و قطارهای تاجیکستان به قلمروش نداد. آخر ماه آگوست و اول سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف‌آباد آرتق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین‌ها اساساً مال و محصولات را از ترکیه ایران می‌آورند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می‌آیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس می‌شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژیک به حساب می‌روند، ولی حجم تجارتشان ناچیز است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت به شرکت سامان ایر و تاجیک ایر مشورت دادند که نرخ بلیط پروازها را به روسیه پایین بیارند، وگرنه مسافران از دست خواهند رفت. نرخ بلیط هواپیماها در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می رود و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمتی بلیط ها اساساً در موسمی بهار و تیر ماه وقت سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت وجود چند فرودگاه بین المللی در نزدیکی تاجیکستان از جمله در ازبکستان و قرقیزستان آنها را وادار کرده است که در مورد کاهش نرخ بلیط به روسیه چاره اندیشند. نرخ بلیط هواپیما در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می رود و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمت بلیت ها اساساً در موسم بهار و تیرماه وقتی سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. رئیس اجانسی هوانوردی تاجیکستان روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
از آنی که در یک فرصت معین با یک درآمد نسبتاً زیادتر فعالیت کردن، مسافران از دیگر فرودگاه استفاده می‌برند، به همین خلاصه آمده در سیاست تریفی معین کننده نرخ چیپته ها ما مسئله گذاری کردیم و پس از این اگر شما بینید 2400 به سمت تنها به سمت دوشنبه مسکو اگر بینیم فروش چیپته هست.
سبحان‌زاده افزود شرایط نو اقتصادی آنها را وادار میکند که برای هر یک مسافر تلاش کنند، اگر نه همه مسافران را از دست خواهند داد. او گفت تا چند روز دیگر موسم بهاری سفر مهاجران تاجیک به روسیه آغاز می شود و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را ضرور است برای آنها شرایط بهتر و نرخ مناسب پیشنهاد کنند. در همین حال بعضی از ساکنان تاجیکستان می گویند حتی ارزش بلیت با 2600 سومانی معادل $260 آمریکایی برای آنها گران است. یکی از همصحبتان ما در دوشنبه گفت برای سفر به مسکو با قیمت 2000 سومانی بلیت یافت، اما در کیسه‌اش این مقدار پول نداشت و گفت ممکن است توسط قطار یا автобус برود یا شاید از بانک قرض بگیرد و بعدی کار کردن از روسیه به آن میفرستد. ابراهیم جابیرو سابقه دار عرصه هوانوردی تاجیکستان و سابق رهبر ریاست اویاسیون گرجانی تاجیکستان 11 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با یک دستور پایین آوردن نرخ بلیت ها غیر ممکن است. وی گفت
اگر نرخ سوزشواری ایمو نسبت قزاقستان قیمت باشه نسبت ازبکستان قیمت باشه، اگر نرخ سوزشواری این با بالانس شوی نرخ بلیط وارد میرسونه، باز نرخ خدمات رسانی فرودگاهی را دیدن وکو. اما این مورا در مضمون حساب کرده بعد اونجا گفتن ممکنه که امکان پذیر هست یا نه. ما به فکر ما ممکنه امکان پذیر است، این بعد از طرف این مقامات ماموریت رئیس گرجدانی باید این یک نظرات از بالای این نرخ‌گذاری باید باشه. این سیاست است.
برخی از صاحب نظران میگویند که قبلا شرکت های هوایی در مورد بالا رفتن قیمت بلیت دلیل پیش می آوردند که نرخ سوزشواری افزایش یافته است، اما با گفته پیرو چهارشنبه تحلیلگر اقتصادی نشریه ازی پلوس هماکنون روشن شد که این همه از افسانه بیش نبوده است. قبلا آژانس آمار تاجیکستان گفته بود که سال گذشته ارزش بلیت یا خدمات شرکت های هواپیمایی کشور بیش از 23% گران شده است. مقامات میگویند از یک سو نرخ سوزشواری و از طرف دیگر نرخ گرانی تعمیر هواپیما در خارج به ارزش بلیط تاثیر میگذارد.
شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است، آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زبا طلوی جاده سبزی بازگشتی تو پرانه.